سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران از خانم ایسا با 4 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. خانم نازنین جلسه دست شما بفرمایید.
Isa, the floor is now open for you. You can speak a few sentences at a time and I'll translate. Thank you.
Thank you. My name is Isa. I'm an alcoholic. I'm nervous because I haven't spoken at a meeting in probably like 9 months, maybe longer. But I'm excited. I love sharing because it kind of helps me check in with where I'm at with my sobriety and helps me see where I can improve and like where I feel like I'm really proud of myself right now. So.
ایسا هستم یک الکلی. یک کمی مضطربم که میخوام امروز تجربه‌ام با شما به اشتراک بذارم ولی در این حال خیلی هیجان زدم چون 9 ماهه که من تو جلسه سخنران نبودم ولی صحبت کردن تو جلسه باعث میشه که من خودم بتونم چک کنم و ببینم که تو چه نقطه هایی باید پیشرفت کنم و بهتر بشم توی هوشیاریم و تو چه نقطه هایی به خودم افتخار میکنم و خیلی خوب عمل کرد داشتم.
I have a sobriety day of June 8th of 2019. I have a sponsor. I don't have any sponsees at the moment. I think that's God giving me space to work on other areas of my recovery. And I go to at least a couple meetings a week, and I try to be of service as much as I can. And I think that's kind of what I've learned most after all these years of being in AA is you have to continuously do the work and give it back to other people in order to like keep the miracle. You know, it's not a miracle everyone gets to experience getting sober and staying sober. So it's definitely something that I'm constantly working on and having to stay in gratitude for.
من تاریخ هوشیاری من 8 جون 2019 هست. و راه نما دارم در حال حاضر راهجو ندارم و فکر کنم اینم خداست که به من وقت داده به هم اسپیس داده که بتونم روی ریکاوریم و پاکیم توی نقطه های دیگرش کار کنم. حداقل هفته 2 تا جلسه میرم و سعی میکنم همیشه در خدمت باشم و به صورت مرتب دارم عمل کرد دارم توی هوشیاری و توی ریکاوری توی بهبودیم. میخواد اینکه توی این سالهایی که توی این برنامه بودم حداقل اینو یاد گرفتم که تنها راه نگه داشتن این معجزه که معجزه هوشیار شدن و هوشیار موندنه که همه هم نمیتونن به دستش بیارن اینه که من برگردونمش به بقیه. این که من اون چیزی که به من داده شده رو به بقیه بدم و خدمت کنم تا بتونم این معجزه رو بر خودم نگه دارم. مرتب باید در عمل کرد باشم. به صورت مداوم در عمل کرد باشم.
Yeah, so recovery for me has definitely changed a lot over the years. And I think that's kind of the beautiful thing about it is as long as you don't pick up that first drink again, you get endless opportunities in life and you get endless opportunities to grow as a person. And those were all things I didn't have before I got sober and I didn't even know were possible before I got sober. So for the more traditional, you know, what it was like, what happened and what it's like now. I grew up in a very normal family for the most part. The only really chaotic part of my childhood was kind of the physical abuse I dealt with from my mother. But other than that, like I always had everything I needed. I most of the time had what I wanted to. And I had a very fortunate upbringing. My mom's from Mexico City. My dad was born here in the States. And that, you know, being half Mexican, half American, definitely changed how I was raised and how I felt growing up.
Okay. اگر توی سالهایی که توی این برنامه AA و این برنامه ریکاوری خیلی چیزها رو توی زندگی من در سالهای گذشته عوض کرده، میدونم که تا جایی که دست به اون اولین گلاس مشروب نزنی، الکل رو بهش دوباره الکل رو اون اولین گلاس الکل رو نخوری، اون اولین جامو به فرصت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای داری، فرصت‌های نامحدودی داری، جاهای مختلفی میتونی توی زندگیت رشد بکنی. فرصت‌هایی که من قبل از اینکه هوشیار بشم حتی نمیدونستم که وجود دارن و امکانش هست که من در واقع بهشون برسم. اگه بخوام درباره برم به صورت سنتی صحبت بکنم که توی AA صحبت میشه، چطور بود، چه اتفاقی افتاد و اکنون چگونه است؟ من توی خانواده کاملا نرمال بزرگ شدم. کودکی من کودکی خیلی خوبی بود. نمیتونم ایراد خاصی ازش بگیرم مگر اینکه یه خورده از لحاظ تنبیه فیزیکی مادرم میکرد. به غیر از اون من خیلی باید بگم که خوشبخت بودم و خوششانس بودم که تمام چیزایی که میخواستم، نیاز داشتم و حتی چیزایی که میخواستم رو داشتم. و پدر من آمریکایی و مادرم مکزیکیه. توی خانواده مکزیکی آمریکایی بزرگ شدن برای من یه سری چالش هایی داشت، یه تفاوت هایی داشت.
I definitely felt out of place at an early age. I don't think anything made me an alcoholic. I think I was born one. And then I think there were probably things that stressed that feeling of loneliness and feeling like I didn't belong. You know, growing up with my mom and feeling like, you know, she didn't like me, and being half Mexican and all my siblings looking Mexican and me looking white, I physically felt like I didn't fit in with my family. And halfway through my childhood, my parents moved us from New York to California, and that made it to where everyone had friends already. I didn't have any friends. I didn't know anyone. And there was just always something that didn't feel right. And it felt like there was something wrong with me and that people were never going to like me. And, you know, when I was a kid, I started stealing stuff to feel better and to like have something that was mine and have a secret. Once I got into like my early teens, I struggled really, with self-harm. And then once I was later into my teens, I had a problem with like boys and needing attention until I finally found alcohol when I was 17. And I only drank for 2 years. But in those 2 years that I drank, enough happened that when I hit my bottom, I was just completely exhausted and, discontent with my life. I didn't like myself. I didn't like other people. There was just so much pain, that I had been able to cause for myself in those 2 years, that AA was the only option, and I got that gift of desperation.
If you can, excuse me, but if you can keep it a little shorter than like two paragraphs, thank you so much.
Yeah.
I love your story. I don't want to interrupt you, but
no, I know I talk fast too.
Like, ooh, I don't know. I can't remember everything, so I'm trying to take notes.
Yeah.
من یه لحظه خواستم یه ذره کوچولو آروم‌تر بگم که من از دست ندم داستانو. من توی فامیلم اینطوری بودن، توی خانوادم از همون اولایی که حتی از اولین که توی سنم کم بود با خواهر برادرام، حتی توی خانوادم احساس تعلق نمی کردم و فکر می کردم که و اول باید بگم که کسی به صورت الکلی الکلی نمیشه. من معتقدم یک الکلی به دنیا اومدم، چون هر چیزی که اون احساس تنهایی منو بیشتر میکرد، من بیشتر احساس میکردم که احساس تعلق نمیکردم، که متعلق به اینجا نیستم. حتی در خانواده خودم احساس تعلق نمیکردم. خواهر برادرای من، ما همه تو خانواده مکزیک آمریکایی بودیم، خواهر برادرام همه ظاهر مکزیکی داشتن، پوست سبز داشتن، ولی من خیلی سفید پوست بودم. به خاطر همین احساس میکردم مامانم من رو دوست نداره. با حتی با خواهر برادرام احساس تفاوت میکردم. و توی همون سن کم پدر مادرم ما رو از نیویورک به کالیفرنیا آوردن، اسباب کشی کردیم اینجا، و اون هم باعث شده که دیگه بعدتر اصلا احساس تعلق نمیکردم. و یک چیزی درون من اصلا درست نبود، یه چیزی انگار درون من با بقیه فرق داشت و باعث می شد که فکر می کنم یه چیزی توم خراب بود، درست نبود. و در نتیجه در سن کم شروع کردم به دزدیدن چیزا از مغازه ها و اینا، چون احساس اون به من یه حس قدرت و اینکه یه حس تعلق میداد، یه چیزی پیدا می کردم که فقط مال خودم بود و قایمش کرده بودم، از بقیه راز خودم بود. بعد توی یکم بزرگتر که شدم، توی نوجوانی، شروع کردم به خودزنی، به خودم آسیب میرسوندم. بعد تبدیل شد به پسربازی، همش میخواستم توجه پسرها رو جلب کنم و اونا رو به سمت خودم بیارم و شاید اون درونم اون چیز درست بشه. در نهایت در سن 17 سالگی الکل رو پیدا کردم و اون توی مصرف الکل من 2 سال بود، ولی انقدر اون 2 سال اتفاق داشتم و نتیجه های الکولیسمم رو میدیدم که واقعا به عجز رسیدم. توی اون 2 سال انقدر درد کشیدم تا بالاخره به هدیه عجز رسیدم و دیدم که ای برای من تنها راهم.
I don't talk a lot about what happened during my drinking because I don't want to glorify it or make it seem more glamorous than it was, because it wasn't glamorous. It was really lonely and really painful. I don't even remember what it was like anymore sometimes. Sometimes it feels so far removed and so much like another person that it's hard to remember it. And that's why I keep coming back to AA.
من معمولا زیاد درباره سالهای مشروب خوردنم صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه نمی خوام با شکوه یا جالب یا لاکچری نشونش بدم، به خاطر اینکه واقعا اینطور نبود، واقعا پر از تنهایی و سرافکندگی بود. به خاطر همین حتی بعضی موقعا فکر می کنم که قبل از هوشیاریمو حتی قبل از ریکاوریمو یادم نمیاد، حتی یادم نمیاد که چقدر سخت بود. به خاطر همینه که من مرتب باید به AA بیام، مرتب باید توی جلسات باشم.
In those 2 years that I drank, I did manage to go through multiple jobs, go through multiple groups of friends. I crashed multiple cars. I was putting myself in unsafe situations with men consistently just because I couldn't take care of myself. I was a blackout drinker 90% of the time. And I wasn't even drinking with the intention of blacking out. I didn't realize it at the time. I was just so unhappy that it felt like the only thing to do to feel better. And I didn't even think I was unhappy. I just thought I was having fun, but it was just really painful.
توی اون 2 سال مشروب خوردن، اگه بخوام دربارش صحبت کنم، کارهای زیاد رو از دست دادم، دوستای زیاد رو از دست دادم، چند تا ماشین رو تصادف کردم و داغون کردم، با خودم و با مردا توی موقعیت های بدی قرار می دادم، شاید حتی غیر عمد بود، ولی من متوجه نمی شدم، اصلا هیچ متوجه این نبودم که خودم و امنیت خودم رو رعایت نمی کنم، چرا که من یک مشروب میخورم و سیاه مست میشدم 90% زمانها. انقدر مشروب میخورم که سیاه مست میشدم، ولی حتی نمیدونستم که دارم به قصد سیاه مستی مشروب میخورم. من واقعا خیلی اون موقع اصلا خوشحال نبودم، ولی مشروب میخوردم و نمیدونستم که حتی به خاطر اینه که خوشحال نیستم و مرتب میخوام خودم با مشروب پر کنم.
Yeah, I hear people in AA talk about how their drinking was fun for them. And I don't ever remember it feeling like that. I remember waking up painfully hungover and not knowing what I did and feeling ashamed and getting drunk all over again to cover up that shame. I felt like people liked me better when I was drinking because I was more outgoing and more talkative. And I think part of that was, it was hard for me to make friends. I went to boarding school for high school. And when I came back, I didn't know anyone. I didn't know my family. And it felt like the only way to get along with people was to get drunk and be the fun one. And then maybe I could make a place for myself here, where I didn't feel like I knew anybody anymore.
پس من فکر میکردم که دارم فان دارم و داره بهم خوش میگذره، ولی واقعا در اینجوری نبود و از ناراحتیم بود از اینکه خوشحال نبودم که مشروب میخورم. خیلی میشنوم توی AA که همه میگن که من برای خوشگذرونی و فان مشروب میخورم. برای من واقعا هیچ فانی نداشت، چون هر صبح هنگاور از خواب بیدار میشدم با اون حالت بده، حالت تعب و سردرد، و به خاطر اینکه یادم نمیاد شب قبل چه کارایی کردم، خیلی احساس شرم و خجالت داشتم. برای اینکه اونو بپوشونم دوباره من اون روز مشروب میخوردم، برای اینکه اون شرمم و اونو دوباره بپوشونم و بهش فکر نکنم. و فکر میکردم وقتی مشروب میخورم آدم باحالتری هستم و بقیه منو بیشتر دوست دارم. به خاطر این مشروب میخوردم که اون آدم بامزه باشم، اون آدم فانه باشم که بقیه باشون با اون باشون خوش میگذره. من تو دبیرستان رفتم بوردینگ اسکول که مدرسه شبانه روزیه، و وقتی برگشتم دیگه اصلا احساس تعلق نمی کردم و احساس می کردم حتی خانوادم رو دیگه نمی شناسم. در نتیجه اومدم مشروب و جایگزین کردم که قابل تحمل باشه، و سعی کردم که با مشروب خوردن که باعث می شد فانتر باشم، خنده‌دارتر باشم، با بقیه ارتباط برقرار کنم. فکر میکردم وقتی مشروب میخورم میتونم بقیه رو دور و برم تحمل کنم و بقیه حرف بزنم و اجتماعی باشم.
I just always needed something outside me to make myself feel better. I could never just sit and be okay by myself. And I never once thought I was an alcoholic when I was drinking. It took me hitting my bottom in order for me to realize I had a problem and to realize I was in pain even. I didn't even realize I was in pain. I thought God hated me and my whole life was terrible and I just had bad luck and that's how it was going to be for the rest of my life.
میتونم بگم که من هیچ وقت همیشه باید یه چیز رو خارج از خودم پیدا می کردم که باعث بشه حس بهتری داشته باشم درباره خودم، درباره اطرافم، و هیچ وقت نمیتونستم سر جام بشینم و همونطوری حالم خوب باشه، حس خوبی داشته باشم. همیشه یه چیزی رو لازم داشتم از بیرون که به خودم وارد کنم که بتونم حس بهتری داشته باشم. من موقعی که مشروب میخوردم حتی یک بار فکر نمیکردم که شاید من یه الکلی باشم. واقعا من باید اون به عجزم میرسیدم تا متوجه بشم که یک الکلی هستم. تفکر من درباره زندگی این بود که اوکی، خدا منو دوست نداره، زندگی من کلا به درد نمیخوره، همه چیز به هم ریخته است، من آدم بدشانسیم، همینه که هست، برای بقیه عمرتم همینه دیگه، من آدم بدشانسیم، خدا هم دوستم نداره.
So yeah, I don't think anything made me an alcoholic, but I don't think I was necessarily set up for success, feeling isolated in my family, isolated at school when I was away from my family and like everyone I'd grown up with. And then I didn't help myself either, you know, I just I consistently made myself a victim to my circumstances. And I caused a lot of pain too, you know. I can't imagine my parents like watching me as still a kid, basically getting drunk and crashing cars and like causing trouble like that and just fighting with everyone. That has to be really scary as a parent, as one of my brothers or sisters, as a friend of mine. Like if it was painful for me, I can only imagine the amount of damage I inflicted on other people.
من دوباره میخوام بگم که چیزی منو الکلی نکرد و من الکلی به دنیا آمده بودم، ولی خب شرایطم هم خیلی خیلی درست حسابی نبود برای اینکه من برم و موفق بشم. حداقل برام اینطوری بود که من همیشه تو خانواده منزوی بودم، توی مدرسه منزوی بودم، و باید بگم که من خودم به خودم کمک نکردم توی اون شرایط. خودم رو منزوی تر کردم و خودم رو قربانی شرایط مختلف دونستم و این باعث شد که فقط درد بیشتری رو خودم بکشم و برای بقیه ایجاد بکنم. مطمئنم که برای پدر مادرم خیلی برای اونا درد ایجاد کردم، برای اونا درد سر ایجاد کردم که چند تا ماشین رو تصادف کردم و اونا فکر میکردن که دختر مستمون همیشه ماشین ها رو میره تصادف میکنه و ول میکنه. وقتی فکر میکنم به خواهر برادرام، قطعا برای اونا همینقدر درد و رنج رو ایجاد کردم.
My bottom was probably one of the most painful things I've experienced in my life to this day. I woke up and there was a man in my bed who I didn't know. And I was bruised, and my parents came into my room. I had the downstairs part of their house that I lived in. And they were like, "We're tired of, you know, you coming home drunk every night and not knowing if you're safe, if you're alive." They're like, "You need to get out." And I started a physical fight with my mom. And I got into a physical fight with my mom and my brother and my sister that ended up with me damaging the house, hurting them, and ending up in the hospital, handcuffed to a hospital bed to be medically cleared to go to jail.
من اگه بخوام از نقطه عطفم اون عجزم صحبت کنم، ممکنه از دردناکترین چیزهایی باشه که اصلا تو عمرم تجربه کردم و تا همین امروز. اینطوری بود که من اون روز بیدار شدم با یه آقایی توی تختم که حتی یادم نمیومد کیه و کجا دیدمش و تمام بدنم کبود بود. من طبقه پایین خونه مادرم اینا زندگی میکردم و طبقه پایین رو کلن داده بودم به من، و بعد اونا اومدن پایین و به من گفتن که چرا ما دیگه نمیتونیم تعامل کنیم، تو هر شب مست می خونه، ما اصلا نمیدونیم تو امنیت داری یا نداری، تو سیف هستی یا نه، و هر شب اینطوری میای خونه. و خلاصه گفتم ما دیگه خسته شدیم از این شرایط و نگران تو هستیم. و من شروع کردم یک دعوای فیزیکی، یعنی کتککاری با مادرم و برادرم و خواهرم و همه رو کتک زدم، و اونا در نهایت اینطوری شد که خونه رو داغون کردم، خسارت به خونم رو وارد کردم و اونا رو هم ضربه زدم بهشون، و اونا رو به حال درد داشتن، به اونا خسارت وارد کردم و در نهایت هم منو بردن بیمارستان و با دستبند منو زدن به تخت و در خوابوندنم بیمارستان تا زمانی که اثرات مواد و اینا ازم بره، تا اثرات الکل ازم بره و بهم دارو بدن تا بتونن بعد ببرنم زندان.
At the time, I remember feeling so mad at my parents and wondering how could they press charges against me and how could they do this to me? I'm their daughter. Now I'm so grateful that they did, because if they hadn't, I wouldn't have had to look in the mirror and honestly think, what the hell is wrong with me? Like, I wouldn't have taken an honest look at myself and where my life was going. I really needed to be that scared of like who I was and who I was becoming and what I was doing, how I affected people. And I did end up going to jail. And that ended up becoming the start of my cycle into recovery.
یادم میاد که در اون زمان خیلی از مادر پدرم عصبانی بودم که چطور میتونن این کار با من بکنن، من دخترشونم، چطور میتونن از من شکایت کنن که منو ببرن زندان. ولی امروز واقعا سپاسگزارم، احساس قدردانی میکنم، چون باعث شد که اون کارشون باعث شد که من بالاخره تو آینه به خودم نگاه کنم و بالاخره با خودم صادق بشم و نگاه بکنم که زندگیم به چه وضعی افتاده و من دارم به کدوم سمت میرم. من احتیاج داشتم اونقدر بترسم تا بالاخره بتونم به خودم نگاه کنم، به زندگیم نگاه کنم و اینکه چطور زندگیم داره به کدوم سمت میره و چطور بقیه رو دارم آسیب میزنم و دارم تحت تاثیر رفتار خودم قرار میدم. بالاخره من رفتم زندان و زندان رفتن من باعث شد که چرخه ریکاوری و بهبودی من شروع بشه.
I walked out of jail. I bailed myself out with the last money I had in my bank account, and I walked out of jail with no shoes, no phone, no money. My parents got a restraining order against me. All my friends wanted nothing to do with me. And that was the first time I realized, I'm not a victim to all the pain I'm feeling. I'm creating this, and I can either kill myself or I can completely change my life. I don't have any other option now. And then,
وقتی از زندان داشتم بیرون می اومدم و چطور تونستم بیرون بیام، با آخرین پولایی که توی حسابم مونده بود برای خودم وثیقه گذاشتم و از زندان در اومدم. و از زندان میمدم بیرون، کفش پام نبود، تلفن نداشتم، هیچ پولی نداشتم. پدر مادرم برام از من شکایت کردم و من دور محدوده خونه اصلا نمیتونستم برم و دوستام هم اصلا نمیخواستم منو ببینن و با هم حرف بزنم. اونجا بود که من متوجه شدم من قربانی نیستم، من خالق این شرایط هستم، من کسی هم که این مشکلات رو به وجود آورده. و اونجا بود که با خودم فکر کردم یا الان باید برم خودم بکشم یا باید زندگیمو کاملا عوض کنم.
What I thought was going to be a really long road to like rebuilding my life in terms of the money, the job, the car, the physical stuff, it ended up coming together really quick because I came to AA. I found AA very early. I think I went to my first meeting 2 or 3 days after I got out of jail. And I haven't left. And by just showing up to AA and praying and just not taking a drink for that first like 6 months, so many people showed up in my life and wanted to help, just because that's how AA works. And it was an absolute miracle.
حالا برگردم به اینکه چطور زندگیمو میخواستم دوباره بسازم و خصوصا چیزای مادی رو که از دست داده بودم. این بود که خیلی جالب بود، اونا خیلی زود برگشت، چیزای مادی مثل ماشینا، مثل کارهایی که کرده بودم و هیچ مالکیت مادی نداشتم خیلی زود جواب داد و کاری که من کردم این بود که من خیلی زود رفتم AA. من همون دو سه روز بعد از اینکه از زندان در اومدم رفتم AA و هیچ وقت AA رو ترک نکردم و تو این مدت فقط دعا کردم و اون مشروب رو نخوردم، اون اولین گلس مشروب و الکل رو دست نزدم و تو 6 ماه اول خیلی آدم های زیادی تو زندگی من اومدن و برای من اونجا بودن و اومدن و کمکم کردن و خیلی کارا برای من کردن و باعث شد خیلی زود من اون جنبه مادی رو دوباره بسازم.
I'm realizing now as I'm speaking that, you know, I think there's a lot of things I've learned in AA over the years, but it's all the same as when you first find AA. It's like call other women and stay connected, continuously do the steps, do my 10th steps at night, my gratitude lists in the morning, share what I've learned with other people. Half the time when things get hard, it's just about showing up and sitting in a meeting. Obviously, recovery is never going to look perfect for anyone. But having the toolbox now to have solutions other than alcohol, because it worked as a solution for a while until it stopped. Having other solutions today and honestly doing the work is what got me sober and what's kept me sober. Because it's easy to get sober, but it's hard to stay sober.
همینطور که دارم صحبت میکنم متوجه میشم که من توی AA خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم، ولی همه چیزایی که یاد گرفتم برمیگرده به همون کارهای اصلی و بیسیک توی این برنامه، همون اولی که به من اومدم توی این برنامه به من آموزش دادن. اونم این هست که به خانومای دیگه تو برنامه زنگ بزن، همیشه کانکت باش باهاشون و کانکت بمون باهاشون، شبها قدم 10 رو درست انجام بده، صبحها لیست قدردانی و شکرگزاری تو بنویس و درباره تجربه خودت و چیزهایی که در ریکاوری یاد گرفتی با بقیه به اشتراکشون بذار، با بقیه تقسیمشون بکن. و تو مهم نیست که شرایط چقدر سخت باشه، تو هر شرایطی کاری که باید انجام بدی اینه که حاضر بشی بیای تو جلسه و بیای بشینی تو یک جلسه دیگه. این که من تو این زندگی تو ریکاوری پرفکت نیست، قرار نیست که همه چیز اوکی باشه و عالی پیش بره، ولی تو این برنامه ما یه سری ابزار رو به همون آموزش دادن که ما میتونیم به جای الکل که قبلا تا یه حدی راه حل بود برای ما، بعد دیگه نمیتونستیم منیجش بکنیم، به جاش اون ابزار رو به عنوان راه حل استفاده میکنیم. چون هوشیار شدن سخت نیست، همه میتونن بیان هوشیار بشن، هوشیار موندن سخته و برای هوشیار موندن خیلی کارا هست که ما تو این برنامه بهمون میگن و ما اونا رو انجام میدیم.
It feels like a blur now, early recovery. But I just remember the overwhelming feeling of not being afraid of people anymore. I felt like for the first time in my life, I found people who thought like me, and who just were like me, and I didn't feel out of place. I didn't feel like I had to mold myself into something I wasn't. It was a really happy time, actually. You know, I didn't have a stable living situation or a job yet. All I did was pray, and go to meetings and do my step work. And for as much pain as I was with my circumstances at the time, as much pain as I had around them at the time, I was just so happy to finally feel like people were seeing me accurately.
اگه بخوام درباره اولای هوشیاریم صحبت کنم، واقعا احساس خیلی خیلی خاص و خیلی بزرگ و برجسته‌ای بود که من دیگه از آدم ها نمی ترسیدم و آدم های رو پیدا کرده بودم که مثل من فکر می کردن و با اینکه درست یادم نمیاد اولا، مثل یک یه ذره بلره، یعنی یه ذره تیره از تاره و خوب یادم نمیاد، واضح نیست اولاش، ولی میدونم که من بالاخره احساس جایی رو پیدا کردم که توش احساس تعلق میکردم و میتونستم خودم باشم، لازم نبود خودم رو تغییر بدم و به یک شخصیت دیگه تبدیل کنم تا اونجا جام باشه. همه کسایی که اونجا بودن مثل من بودن و مثل من فکر میکردن. با اینکه اولای پاکی و هوشیاریم اصلا زمانی نبود که من خونه داشته باشم، کار داشته باشم، پول داشته باشم. خیلی شرط سختی بود از لحاظ اتفاقایی که افتاده بود به خاطر مشروب خوردنم، اما با این حال من یک احساس خیلی خوشحالی میکردم. یه هوی خیلی خوشحال بودم که اون جلسه ها رو میرفتم و تنها کاری که میکردم اینه که جلسه میرفتم، دعا میکردم، قدم انجام میدادم و فقط قسمتی از برنامه ریکاوری بودم و واقعا باور نکردنی که با همون من انقدر خوشحال بودم و حالم خوب شده بود.
As important as I think it was in early recovery to me, for me to feel like I could get along with people and like I found people I could connect with. You know, AA is about like the steps and the fellowship is wonderful, but you can't stay sober through the fellowship alone. It's doing the hard work of admitting you have a problem, finding what God means to you, honestly looking at yourself in the mirror and finding your shortcomings, giving what you can to God and taking accountability for the rest, making amends, walking other women through the steps. Those are the things that continuously teach us about ourselves, about our recovery, and keep us from picking up that first drink again. And I can't stress that enough, at least in my experience.
هر چقدر که از خوبی این که با بقیه الکلی‌های در بهبودی کانکت بشی و معاشرت داشته باشی بگم کمه، ولی کسی نمیتونه فقط از طریق معاشرت با بچه های بهبودی پاک بمونه یا هوشیار بمونه. کار اصلی که ما تو این برنامه انجام میدیم به نظر من اینه که قدم ها رو انجام بدیم، بیایم بگیم که اقرار کنیم که ما مشکل داریم با الکل و زندگی ما غیر قابل کنترل شده، یه خدایی رو که درک میکنیم تو این برنامه پیدا کنیم، بعد به صورت خیلی صادقانه به خودمون توی آینه نگاه کنیم و اشکالاتمون رو ببینیم و تراز بگیریم و بعد اون چیزایی رو که میتونیم انجام بدیم، اون چیزایی که میتونیم بدیم به خداوند و اون چیزایی که مسئولیت ما بوده مسئولیتش رو به عهده بگیریم و بریم جبران خسارت کنیم. و همه اینها رو برای من کار با زنان دیگه باعث میشه که انتقال بدم اینا رو به کس دیگه که حالا توی برنامه هست و این به نظر من تنها راهیه که باعث میشه که ما بتونیم هوشیار بمونیم. کار کرده، عمل کرد توی برنامه و کار کرده قدم.
I like to forget it because I'm an alcoholic and I think I know better than my higher power sometimes, but I like to forget how easy it is when I let go and stop trying to control things. That's been like the hardest thing for me in recovery is someone will tell me the stove is hot, but I'm still going to go burn my hand on the stove because I have to learn myself. But every time I think something's too difficult or too painful or too hard to walk through since I've been sober, as long as I pray about it and write about it, it works out exactly as it's supposed to. And it ends up being such a beautiful lesson. And it's not nearly as scary as I thought it was going to be.
من به عنوان یک الکلی خیلی دوست دارم که همیشه فراموش کنم که چطور باید وقتی میسپرم و سعی نمی کنم میسپرم به خدا و رها می کنم و سعی نمی کنم چیزا رو کنترل کنم و خدایی کنم، همه چیز چقدر خوب پیش میره. و دوست دارم که همیشه خودم کنترل رو به دست بگیرم و همه چیز رو خراب کنم. باید اینو میدونم که حتی اگه سخت‌ترین شرایط، سخت‌ترین چیز پیش بیاد، من اگه تو عمل کرد باشم و بسپارم به قدرت برترم، 100% به بهترین نحو حل میشه. ولی من یک الکلی هم و همه چیز رو با خودم تجربه کنم. خیلی وقتا شده که تو این برنامه تجربه‌هاشون رو به من گفتم، ولی من حتی اگه به من بگن که اجاق داغه و دستت میسوزه، باید برم دستم بزنم و بسوزه و اون تجربه رو به دست بیارم. ولی الان میدونم که سخت‌ترین موقعیت اگه من دربارش دعا کنم و بنویسمش، به بهترین شکل حل میشه، همه چیز توی جای خودش میاد، اتفاق میفته. و این تجربه حتی نزدیک به این نبود که اونقدر که من ازش میترسیدم و خیلی خیلی راحت و خوب حل میشه و من الکی توی ترس میرم.
What it's like now. I was talking with my girlfriend the other day about some stuff with my family, and it just made me remember like, oh my God, 4 years ago, my parents and I didn't talk. Like we didn't talk for almost 2 years. And now I made amends to both my parents. I told my mom that sometimes I'm still mad at her for how she, treated me as a child. And like, we worked through things and I'm a part of my family again. I have amazing friends. I love my job. I have a stable, like, home environment. And none of that was because I worked specifically to, like, have my dream job or have a stable home. I showed up where I was supposed to. I did my part and I prayed about it and I left the rest to God. And that I wouldn't have that without AA. My higher power is one of the greatest things in my life today, and just knowing I'm not in charge and I don't need to be.
امروز چطوره؟ اون روز داشتم با یکی از دوستان حرف می‌زدم، یکی از دوستان که دختره، و یهو متوجه شدم درباره خانواده‌ام و چیزایی که اتفاق افتاده، که یهو متوجه شدم که او خدای من 4 سال پیش حتی به خانوادم حرف نمی زدم. حتی 2 سال بعد از اینکه اومده بودم تو برنامه، من با پدر مادرم حرف نمی زدم و هیچ رابطه ای نداشتم. ولی بعد جبران خسارت کردم، حتی برای به هر دوتای پدر مادرم، هم مادرم هم پدرم، و حتی بعض وقتا به مامانم میگم که من هنوز ناراحتم به خاطر رفتاره که تو کودکی با من کرده. ولی ما با هم دیگه دربارش صحبت میکنیم و امروز حلش میکنیم. ولی من امروز دوباره قسمتی از خانواده‌ام. من امروز دوستای فوق‌العاده‌ای دارم. کار رویاهامو دارم. یه خونه خیلی خوب دارم. یه خونه دارم که شرایطش عالیه و توش زندگی میکنم. و هیچ کدوم از اینا به خاطر تلاش‌های من نبود برای اینکه به کار رویاهامو بگیرم. بلکه به خاطر این بود که من توی AA اونجایی که باید حاضر شدم، اومدم، شرکت کردم، دعا کردم، از خدا خواستم و بقیه‌شو گذاشتم به عهده اون. و همه اینها به خاطر اینه که من تو AA هستم، غیر از اون امکان نداشت. و دیگه باید بگم که قدرت برتر من امروز یکی از بهترین و بزرگترین برجسترین چیزهایی که من تو زندگیم دارم و بدون اون نمیتونستم اینجا باشم.
I'm endlessly grateful for AA, especially being so young. I've watched probably 30 or 40 kids around my age come in and out of AA, and I just feel really lucky to still be a part of it. And I also know that that's because I've done the hard work I'm supposed to, and I stay doing the hard work. Because it doesn't stop. There's no point at which we're recovered. We're always in recovery. And I'm constantly reminding myself it's a 24-hour program, and I have a daily reprieve contingent on the maintenance of my spiritual condition. Like, if I'm not emotionally sober, my physical sobriety can go out the window in a moment.
من امروز بی نهایت سپاسگزارم برای AA و اینکه من در سن خیلی کم اومدم تو AA و موندم تو AA. همینطور که من اینجا بودم، حدود 30-40 تا بچه هایی که همسن من بودن می اومدن و می رفتن بیرون، لغزش می کردن. و دلیل اینکه امروز من اینجا نشستم و هنوز تو ریکاوری هستم اینه که من اون کار رو انجام دادم، اون کار سختی رو که به من گفتن عمل کرد داشتم و برای موندن توی AA باز هم عمل کردم و به صورت مرتب این کار رو انجام میدم. من خیلی خوشبختم و خوششانسم که توی این برنامه هستم و برای اینکه ما توی بهبودی ریکاوری بمونیم باید همیشه این عمل کرد رو داشته باشیم، چرا که ما هیچ وقت ریکاور نمیشیم، کاملا بهبود پیدا نمی کنیم، بلکه 24 ساعت. همیشه به خودم یادآوری میکنم که 24 ساعت بهبودی داریم، یک مهلت روزانه است که بستگی به شرایط روحانیمون داره. و وقتی من از لحاظ روحانی و عاطفی هوشیاری ریکاوریمو از دست بدم، خیلی طول نمیکشه که لغزش فیزیکی هم میکنم و مشروب میخورم.
A little bit of time. But I think for me, just really stressing that AA isn't for anyone except for like me. Yes, it makes my parents' life better to know I'm sober, and I'm a better person. I'm a better daughter. I'm a better friend. But I hear people come in and they're really afraid of God or having to go to meetings or never having to drink again. But I just, that's when I remind myself and other people, like, it's just so I don't have to feel pain anymore. And like, I can be at peace. I'm not doing it to gain anything from anyone. It's just the way of living that works for me because I'm an alcoholic. And getting to go to meetings every week is a blessing. It's not a burden to add something else to my schedule. I wouldn't have a schedule if I didn't go to my meetings every week. And staying connected to my higher power. You know, having faith doesn't mean that things are just going to magically work out all the time and be fixed. And having a higher power you believe in doesn't mean everything's perfect. It just means that you're not walking through pain alone. I'm just super grateful for my life today and that I found AA and that I've gotten to experience the miracle. And hopefully someone heard something in my show today that helps them remember their miracle too. Because that's all we have is our miracle, our 24 hours, and I think that's it. Thank you.
Thank you. چون دیگه زیاد وقت ندارم، میخوام خیلی روی این تاکید بکنم که AA برای هیچ کسی نیست، بلکه برای من، چرا که منی الکلی هم بله، باعث میشه که من آدم بهتری باشم، دختر بهتری برای پدر مادرم باشم یا دوست بهتری باشم، ولی واقعا نهایتش برای منه، برای منه که باعث میشه که از اون زندگی پر از درد و رنج بیرون بیام و بتونم توی آرامش و صلح با خودم زندگی کنم. من اینجا نیومدم که چیزی از کسی بگیرم، بلکه اومدم یک روش زندگی رو دنبال کنم که برای من کار میکنه، برای من به عنوان یک الکلی جواب میده. وقتی من دیگر هفته چند تا جلسه میرم، این یک بار تو به دوش من نیست، بلکه این یک افتخار، یه چیزی که میتونم انجام بدم. نمیگم که ای وای دوباره باید این جلسه رو به اسکیجولم برنامه هفتگیم اضافه کنم، بلکه من اگه ای رو نداشتم امروز برنامه هفتگی نداشتم، اصلا زندگی نداشتم که بخوام جلسه رو بهش اضافه کنم. برای من خیلی ها توی برنامه میان و از کلمه قدرت برتر از خدا میترسن و نمیخوان بیان توی این برنامه به خاطر خدا، بلکه به نظر من قدرت برترم بهترین چیزی که من توی برنامه پیدا کردم و میتونم اینکه باش کانکت بمونم و همیشه در ارتباط باشم خیلی مهمه برای من. و اینکه تو ایمان داشته باشی، ایمان به این معنی نیست که همه چیز به صورت جادویی یهو حل میشه، بلکه به معنی اینه که وقتی داری توی مشکلات میری، وقتی چیزهای مختلف رو داری از سر میگذرونی، تو تنها نیستی و قدرت برترت باهاته. و دیگه این که تجربه من یک، من خیلی خوشحالم که تونستم AA رو تجربه کنم و تجربه من اینجا یک معجزه است. امیدوارم امروز با حرفای من شما هم کسایی باشن تو این جلسه که بهشون یادآوری شده باشه که ما اینجا معجزه هستیم، که شما اینجا معجزه‌اید و یک 24 ساعت دیگه داریم. و با این صحبتم رو تمام میکنم. با تشکر، امیدوارم چیزی رو میس نکرده باشم. اوکی.